الله الرحمن الرحیم. فقه دو، استاد قنبرزاده، هشتم آذر ماه.
سلام
علیکم.
نه همون میخوام تو همین حالت بمونه. ببینید بذارید یه حس جدید و تجربه یادم میگم. اگر خیلی طولانی بود حق با شما. یک هفته است دیگه. میدونم میخوام اذیت بشید، همین میگم. بدونید که درس خوندن مثل کسی که یهو تو زندگیش دلدله میاد، فامیلاش میمیرن، خون بیخانمانه، ولی برای سازندگی داره. نه خونید اصلا، من همون روز گفتم شما فکر کنید اینا درس نگفتید، تهش اینه دیگه. خب لااقل تو کلاس مذاکراتی که شد چیزایی شنیدید، تهش اینه، لااقل یه چیزایی شنیدید. ولی این ترجمه میشه برای شما که ببینید خودتون چقدر پس متن برمیاد. چرا من تعمد دارم؟ بخاطر اینکه این نشون میده دوستان هیچ زحمتی برای پیش مطالعه نمیکشن. این به من ثابت میشه. یعنی قرار ما از اول اینه که دوستان نخوان بیان اینجا بفهمن. برای همه بحث‌های دیگر هم خودتون بفهمید، بیان اینجا با هم حرف بزنید.
ما 10 نفر بحث کنیم.
نه یه جایی که من خط میزنم شما نخونید. من اونجایی که مثلا چیزی که دیروز خط زدم نقل قولی بود از شهید اول، ایشون میخواد توجیه کنه. خب حالا فرض کنید اصلا شیخ اینو نگفته، تأثیری اصلا در روال کار نداشت، لازم نیست اونا رو بخونید. همینش که از خارج میگم متنشو فقط مطالعه کنید.
بحث موضوع خارج مقاصد است، بقیه جا رو مطالعه
کنه.
این اصلا
به لازم موضوع هم که گفتیم اصلا محل ابتلا نیست، مثل عبد عمه دیگه، این کارایی بر ما نداره امروز. خب شما فکر کنید این بحث عبد عمه هست و حالا یک هفته است دیگه، همین هفته تموم میشه. نه یک هفته نیست شروع کردیم.
آقا
من باشم نه تنها اینا رو نمیخونم، بلکه خیلی چیزا دیگه هم نمیخونم. بخوایم معطل زیاد بشیم، اطلاق عمرمونه و بخوایم هیچ نخونیم، ممکنه مثلا دغدغه‌هایی وجود داشته باشه. به اینکه مثلا حالا اگر امتحان اومد چیکار کنیم، نمیدونم فلان، یه آشنایی اجمالی با محتوا باشه، این حالت میانگین کار هست.
یه سوال بفرمایید.
خصوصا توضیح دادم دیگه، دوباره توضیح دادم. نه همین بچه کسائر وجوه ظلم المحرمه، یه بچه شبه قبل از خصوصا داره، خصوصا بچه شبه رو تقویت میکنه. اگر خصوصا هم نباشه، ما میدونیم که زکات مثل سایر وجوه ظلم محرمه است، یعنی با اون عموم جورن نمیاد، به هر دو تفسیری که از عموم ارائه دادیم شامل زکات نمیشه، چون مخصوص بخشی از شیعه هست. اگر به لحاظ نتیجه باشه که مثلا مرحوم سید گفته، اون باز مال فقرا شیعه است، نه همه
شیعه.
اگر به لحاظ مبدع باشه، یعنی وجوب تکلیف باشه، بازم به بعضی زکات تعلق میگیره، نه به همه. بنابراین مثل سایر وجوه ظلم است در این که با عموم اموال شیعه سازگار نیست. نه خصوصا تقویت این ناداستانه که اون عمومه، عرضم به خدمت شما، اون عمومه شامل زکات نمیشه.
چرا اجزا عدم اجزا شده؟ چرا عدم اجزا شده؟
مثل خراج نیست دیگه، چون در باب خراج معتقدن که خراج وقتی پرداخت شد مجزیه. اگر ما معتقد بشیم اگر زکات هم باشه مجزیه،
چرا به همه گانیده
همین دارم عرض میکنم. اگر شما زکات و خراج رو در این حکم یکی بدانید، تفصیل بین این دو بلا وجه به نظر میرسه. چرا امام باید فرق بذاره؟ این اگه ما معتقدیم اینا همه اموال حکومتی هستند، هر کیم پرداخت کنه ذمش بری میشه، چه زکات چه خراج. خب چرا امام گفته فقط خراج و مراقب باش؟ خب چه فرق با زکات؟ اگر در باب زکات معتقد شدیم که نه، زکات اصلا حکمش رو خراج متفاوته، زکات مثلا بری نمیشه اونا بری میشن، پس این که این عموم شامل زکات نشه از جهت دیگری هم تأییدی برش داریم، چون زکات با خراج یک حکم دیگر متفاوت هم دارن. غیر از اینکه اینجا میخوام تفصیل بدیم، این اولین حکمی نیست که داریم بینشون تفاوت ایجاد میکنیم، یه جای دیگر هم تفاوت بینشون ایجاد کردیم، پس خود تفاوت ایجاد کردن معید دیگری داره، خصوصا یعنی مخصوصا کسانی که اونجا هم فرق گذاشته باشن. خب وقتی اونجا فرق گذاشتن، فرق گذاشتن اینجا براشون راحت تره، میگه اصلا معلومه زکات یه چیز دیگری است، هیچ وقت ملحق به خراج نیست. اما اگر در همه احکام مثل هم باشن، البته باز هم میگیم عموم شاملش نمیشه، اما ممکنه مثلا این تضعیف میشه که وای همه جا مثل هم بودن اینجا چرا فرق کرد؟
عموم باز نداره. شما دارید به چیز به اصل بحث که این باید خارج بشه،
این که این اموال شامل به عمومی شامل خراج میشه و شامل زکات نمیشود، این با تفاوتشون در اون حکم دیگر تایید میشه، چون این کاسه نیست دیگه، تفاوت.
اگه
موجزی نباشه، اون پولی
که
اگه زکات موجزی
نباشه
دستمه پولی که دارم آمان را زکات میگیره، این دیگه غصب ظلمه دیگه، نمیشه غصبه این اصلا.
نه
این
غصبه دیگه،
بس
نمیشه معامله هم
جد باشه.
نه این مقدارش
نمیشه، چون اونم غصبه،
من دیگه اون
غصبی که اونم غصبه، اونم زیر بارش نرفتیم که بگیم حکومت ولایت داره در جمع‌آوری خراب.
راستش
قصدی که قصد خراجه، یعنی من خراجش حتی این من زکات هم روش نیست، یه مال خودمون طرفه به زور گرفته شده، اصلا خراجی زکات حساب میشه. خب چه ربطی به این داستان چیز داره؟ چه ربطی به داستان این که این زکات شامل نشه داره؟ خب
دیگه اون وقت رسما باعث زور میشه دیگه، یعنی حتی من زکات هم روش نیست،
واسه ظلم بودن. شما اینا دعوای نیست که این ظلم واسه ظلم نیست، مگه دعوا سر اینه؟ دعوا سر اینه که این عموم اموالشیه شامل زکات میشه نمیشه، حالا میخواد ظلم باشه میخواد نباشه، ما مشکلی با ظلم بودنش نداریم اصلا. که شما دارید با این تقریب میخواد بگید این ظلمه، خب ظلم باشه، چرا عموم شاملش نشه؟
این نکته رو باید شما اصلا نمیرسه که، چون فرض اینه که زکات جایی واجبه که به این حسابی برسه، این حساب هم نرسه از شیر گرفته نمیشه، لذا داخل در عموم نیست،
نیست اون میشه قبل از خصوص.
حالا چه
بعد از خصوص هم دلیلش اینه که این که زکات خارج از داستان خراج مقاسمه باشه، بر اساس کسانی که غالب اجزا در باب زکات هستن تایید هم میشه، چرا؟ چون یه حکم دیگری هم زکات داره. ببین این عموم شامل زکات نشد، پس مجبور شدیم بین زکات و خراج فرق بذاریم. طبق نظر کسانی که زکات رو در اون حکم دیگر هم تفاوت میبینند، این سازگاری به وجود میاد، پس میشه زکات اساسا داستانش فرق،
یعنی فرق و تقویت میکنه نه عموم.
اصلا فرق و این که زکات شامل نشه
تقویت نمیکنه،
چرا دیگه؟ معید به اینجا سرایت میکنه دیگه، وقتی ما گفتیم این با این عمومی که تعبیر میکنیم زکات شامل نمیشه ولی خراج میشه، یک لازمه اش فرقه، وقتی لازمه شه تایید میکنه انگار اصلش هم تایید میشه دیگه، چون اینا اخبار اینا با هم تلازم دارن، نمیشه بگین لازمه تایید میشه ولی اصل تایید نمیشه، تایید اونم هست دیگه. منظورم از این که گیر نکنید تو عبارت ها دقیقا همین چیز هست. حالا مثلا خصوصا این بود یا نبود، مثلا شما در فقیه شدن شما نقشی داشت نداشت؟
شما چه
میگی این مراد این فقیه که بود؟ چیه؟ اون جلسه گفتن وقتی یک کتابی رو میخونیم، تعهد طلبگی اینه که درست بفهمیم، نمیشه به طلبه بگیم مهم نیست نخون، این معنیش اینه که طلبه تنبل بار بیاریم، فردا تو روایت هم همینجور میخونه. از یه طرف نمیتونیم بگیم سهلنگار باش، چون باید دقت و علمیشو تر ولو ثمره عملی هم داشته باشه، ولی ذهنش رو دقیق بار بیاد. از یه طرف هم میبینیم فایده نداره، راه درست چیه؟ راهش اینه که کتب باید تهذیب بشه، یعنی اون جاهایی که مهمه خونده بشه اما با دقت خونده بشه، حرف من اینه. ولی اینکه بخونیم و بعد از بچه‌ها بگیم مهم نیست، این معنیش اینه که طلبه‌ها رو تنبل بار بیاریم، بعدا تو روایت هم همین برخورد خواهد داشت. کسی که امروز به خصوصا گیر نده بگه برام مهم نیست، بعد آیه قرآن می‌خونه میگه حالا چه فهم کنه، اینجا اینجوری گفت اونجوری میگفت، دیگه اصلا اهل دقت در فهم آیات نمیشه، فهم روایت نمیشه، بعد چیزای زیادی رو از دست خواهد داد از معانی. و این حیفه، آدم باید متنی که می‌خونه با دقت. شما سوالتون.
این خط آخر دیروز بند یکونه آخری بلا خصوص صورت عدم استیلال جای عدد عرض چرا اینو نمیگه؟ چرا کلام مرحوم شدید مسالک این خصوص صورت عدم استیلال رو نمیگه؟
پیدا نکردم هنوز کجاست.
22 پاراگراف 1
علیه تمام کار خصوص شو گفتیم حمل بر صورت نادره دیگه اطلاق داره کلام شهید اطلاق داره و
اطلاق
مرادش خصوص این نیست یعنی اطلاق داره مراد او از طبع خصوص صورت عدم استیلا نیست یعنی چه استیلا باشه چه عدم استیلا باشه همه رو میگه
مخصوص این مورد
نیست نه اینکه اینجا رو شامل نمیشود مخصوص اینجا نیست اطلاق داده پس مرادش از توقف خصوص صورت عدم استیلا نیست چون این بحث رو ذکر کردن در همون توجیه کلام قبلی هم همین بود که اینایی که بحث از ولایت فقیه میکنن یعنی در جایی که حاکم نیست میگیم این حمل خلاف ظاهره اولا اگه کسی این چیز رو قید خودش میگه دیگه میگه اگه حاکم بود حاکم بگه نبود فقی که مطلق بحث میکنه منوش این قید رو نمیخواد قید از این که حل و فرق ظاهره هم هست خب شما موردی پیدا کنید که حکومت نباشد کجا حکومت نیست حکومت مگه ول میکنه یک شهر رو کجا که بتونه مگه اینکه حالا یه جور زورش نرسیده به قول شیخ مرحوم طغیان کردن گفتن آقا ما خود مختاریم میگن مردم از چیز اینجور بودن بفهمید؟ نه بابا مردم منطقه شمال اینجور بودن چون خلفا نتونسته بودن اینا رسیدن به کوه البرز و بعد پرسیدن اون برای کوچه خبر گفتن آب هوای خوبی داره ولی خیلی مردم نیستن بابا ولش کن این از کوه بگذاریم بریم اونا رو بگیریم که چی بشه رها کردن مردم ولی تا سالیانی سال بعد چیز بودن اینا همچنان زرتشتی بودن یعنی تمام ایران مسلمان شده بودن اونا هنوز آتش پرست بودن شمالی ها آتش پرده هاشون بود و کار امام نداشتن کوهی به این بزرگی واسطه بود نه اینا انگیزه ای داشتن که برن اون بر اونا تسخیر کنن نه اون بر اونا تمایلی داشتن که با اینا یا که آرام آرام بعد که بحث هجرت فرزندان اهل بیت به ایران مطرح شد و بعد حکومت ری اینا رو تعقیب میکرد یا به قم پناه میوردن یا فرار میکردن تو این کوه ها و آروم آرام رفتن به سمت منطقه تالش و زبرستان اینا و اونجاها فرهنگ اهل بیتی رو که مردم دیدن الان من شدن و شیعه شدن و در ذریع این اسلام رو پذیرفتن تا سالیانی سال بعد به این دلیل گفته میشه که اونجا اراضی شمال ایران دو تا خصوصیت داره یکی اینکه شبهه مفتوح هم به بودنش نیست چون هیچ کس در تاریخ نگفته که اونجا با جنگ چیز شده اراضی مفتوح هم به نیست میشه مالک شد که تهرانی الان من در اونجا ویلا بخرن نه از یه تقواه شده نکته دوم اینه که اونا از ابتدا با اسلام اهل بیتی آشنا شدن یعنی اسلام خلفایی اونجا از ابتدا نبوده اما بعد دوباره چون ارتباط ها هرچی زیاد که میشد فرهنگ ها چیز شد دیگه گروه های طوائفی از اهل سنت آمدن دوام اونجا خب تاریخ تغییر میده دیگه همین شام رو شما نگاه کنید اینجا مقر بنی امیه بود ولی در تاریخ اینجور که نموند خیلی گروه های مختلفی آمدن امروز هم که میبینید گروهی اهل بیتی هستند گروهی هنوز اهل بیت افراد توده های مردم هنوز گروه های مختلف در همین ایران مثلا ری که گفته میشه مقر گروه های از اهل سنت بوده خیلی هم با خشونت یعنی رفتار میکنن گروه مقابلشون هم از اهل سنت مقابلشون هم باشه ولی خب الان میبینید که یه جور دیگه فضا تاریخ تغییر میده مثلا خب بفهمید اراضی
مفتوح
اندو توضیح اراضی نیاز به یه بحثی داره در باب اراضی باید یه کتابی هم آقای فراهانی نوشته خوبه مطالعه کنید جهت اقتصادی اقسام اراضی در اسلام ولی اجمالش اینه که مفتوح انوه اراضی گفته میشه که با جنگ از چنگ مشرکین مسلمان ها خارج کرده باشن
چنگ از مهمان تو شهر
دیگه اینا دیگه در کتاب کتب فقهی، حالا جنگ باید به جنگ اذن امام باشه یا نه، اینا در کتب فقهی باید بحث شد. در مقابلش اراضی متعدد دیگری وجود داره. مثلا یک اراضی، اراضی است که اسلم اهلها طوعا، خودشون مسلمون شدن، نه جنگی بود نه صلحی، هیچ اومد گفتن ما خود مسلمون بشیم، اینا به ملکیت خودشون باخت. یه سری اراضی داریم که اینها نجنگیدن با پیغمبر، صلح کردن. پیغمبر اونا اومدن گفتن که ما تسلیم میدیم که خیبر وقتی فتح شد سایر یهودی ها اومدن گفتن آقا هرچی شما بگید. اینا چیز گرفته بودن، یه جور پناه گرفته بودن پشت اینا، گفتن اگه خیبر پیروز شد خب ما میریم کمک، و اگه خیبر شکست خورد خب ما هم تسلیم میشیم. این دودلی پیغمبر اکرم خیلی تو سیاست های جنگی یک جور صحنه سازی میکرد حضرت که خیبر شکست خورده، هنوز جنگ شروع نشده بود، مثلا افرادی میفتاد رخت آمدهایی که اگر مثلا اونا تو تای دلشون خالی میشدن، ملحق نمیشدن به اینا، لااقل با اینا که میجنگیم اینا تنها باشن، یهودی های دیگه نیام وسط. چیزای ظرافت های در تاریخ نقل شده از خیبر که شکست و در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، دیگه بقیه یهودی ها اونا خودشون اومدن قرار داد بسن، ما مسلمان بشو نیستیم اما هرچی شما بگی. وقتی این دیگه عراضی نمیشه مخدوع امره، قانونش بسته به تصمیم ولی امر مسلمینه که چه قراردادی با اونها امضا کنه، هرچی پیغمبر تصمیم گرفت اون میتونه عراضیشون رو به خودشون تملیک کنه، میتونه عراضیشون رو مثلا به عنوان عراضی مسلمین مصادره کنه، میتونه حصه بندی کنه، بسته به نوع قرارداد صلح تا به اون خواهد. این مصداق میتونید که این مصداق یکی از بخش فیع در قرآن، واژه فیع به کار رفته که میگن به غیر خیل ولا رکابن به اسلام برگشته این زمین ها، اختیارش از کنم دست پیغمبره، پیغمبر میتونه به خود اونا ببخشه، دست یعنی ولی امر جامعه هست، میتونه بگیر مصادره کنه برای مسلمین اموال منافع عمومی، میتونه به افراد خاصی ببخشه، به اینا میگن زمین های فیر. داستان فدک از همین قبیل بوده، جز باهایی بوده، بعد از اینکه آیه و آتز القربا حقه نازل شد پیغمبر اکرم این باغ رو به حضرت زهرا بخشیدن، جز زمین های فیر بوده که اختیارش در اختیار پیغمبر بوده، حضرت دخترشون بخشیدن. من که بعدها مطرح شد بسه ارث، میدونیم که اونا کذبون علا کذب بوده، بسه اصلا ارثی مطرح نبود که چون در زمان حیات پیغمبر در خیاض زهرا قرار بسید. خب بگذاریم و ام من حصاره بذار از اینجا و کیف کن فقط تحقق من ما ذکرناه ان نقایت ما دلت علیه النصوص و الفتاوا کفایت و اذن الدائر فی حل الخراج و کون و تصرفهی بالاعطا و المعاوضه و الاسقاط و غیر ذلک نافذن. تا اینجا اونی که به دست آوردیم اینه که تصرفات جائر از باب این که به من اعطا کنه یا با من معاوضه کنه یا اسقاط کنه، اذن او در حلیتش برای من کفایت میکنه. سوال این که کفایت میکنه معنیش اینه که دیگه نیازیست برای مسبقه اجازه بگیرن، اما یه سوال دیگری باقی میمانه که حالا اگر حاکم بیخبر از ماجراست، فقیهی به من داده، آیا فقیه اجازه داره این کار انجام بده یا نه؟ فقیه باید بره از حاکم اجازه بگیره یا اصلا اجازه دخالت نداشته باشه؟ من شیخ میگم از روایات در نمیاریم این ممنوع باشه، روایات نهایتا گفت اگر حاکم به شما داد مصرف کن، نگفت فقیه هم ندارد بدهد، اگر فقیه هم یه جایی در اختیار داشت میتونه شما بده، پس تنافی نیست. امن حساره به ذالک، این که بگیم حل خراج منحصر است به اذن جائر، این از روایات فهمیده نمیشه، نه هیچ دلیل و اماره‌ای که اگر دلیل و اماره‌ای داشتیم که این منحصر است به جائر، یعنی ما مجبور شدیم ادله ولایت فقها رو تخصیص بزنیم، بگیم فقها مثلا ولایت دارن مگر امور خراج، ولی نه این فهمیده نمیشه ازش. بلکه لو نوق شفی کفایت تصرفهی فی الهلیت و عدم توقفها علا اذن شارین. جمله دقت کنید، یه مدار عبارتش پیچ داره، اون امکن ذالک رو باید با اون لو نوق شفی با هم معنا کنید. لو نوق شفی کفایت تصرفهی فی الهلیت و عدم توقفها علا اذن الحاکم الشرعی بناهن علا ان الاخبار الظاهرت فی الکفایه منصرفتون الالغالب امکن ذلک. این ادعا ادعاییست که از شهید ثانی نقل کرد مرحوم شیخ در همه اول صفحه 222، قال بلا فصل و هل یتوقف التصرف. بعد در پایین خود شهید عرضم خشمه گفته ظاهرش این استش که باید ازاد بگیره، اینو تایید میکنه. بلکه بلو لغنوغشه دارم معنا میکنم، اگر کسی بگوید که اصلا اذن جائر کافی نیست، اذن جائر در جایی کافیه که فقیه نباشه، برعکس ماجرا، نه اینکه این اول حاکم جور اگر جایی نبود فقیه، نه اتفاقا برعکس، اگر فقیه هست و بصیرت داره و میشه از اذن گرفت، تصرف شما در اموالی که از جائر میگیرید جایز نیست مگر به اذن فقیه. پس اذن حاکم کفایت نمیکنه. اذن حاکم کجا کفایت میکنه؟ وقتی شما نه دسترسی به فقیه نداشته باشید. این ادعا به چه دلیل؟ خب روایات چیکارش کنیم؟ روایت که نگو از فقیه اجازه بگیر، میگیم همه روایات رو هم میکنیم بر جایی که اذن از فقیه ناممکن باشه، میگیم انصراف داره. مثلا در بجای اینکه حاکمی هست و فقیه کجا بوده، عادل پیدا نمیشه، اینا هستن، نمیشه از کسی دیگه اذن گرفت. بر اساس این منطق بگیم اصلا نه تنها حلیت خراج منحصر در اختیار سلطان نیست، بلکه اصلا سلطان به تنهای اجازه نمیتونه بده به شما، باید بری از فقیه اجازه بگیری. معلوم شیخ میفهمان چنین مناقشه ای جا داره، اما یعنی ممکن هست ولی مناقشه درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر اخباری که از ائمه رسیده این نیست. ظاهر اخبار ائمه این استش که من امام صادق زنده ام، شما به من دسترسی داری، میتونی اجازه بگیری، با این حال اینی که از خراج هست برو مصرف کن. یعنی اذن عامی از طرف امام معصوم صادر شده، بعد من دوباره برم اجازه، آقا اجازه میدی؟ خودشون فهمیدن ببین معامله کنید دیگه، این خوش نه اذن عام دیگه، برو تک تک موارد نیاد اجازه بگیرید. پس این مناقشه اگر کسی بخواد بکنه در دفاع از شهید ثانی، این مناقشه امکانش هست، اگر چه مناقشه صحیحی نیست، عبارت بدن گولتون نزنه. بل لو نوق شفی کفایت تصرف الجائر فی الهلیت و عدم توقف هلیت بر اذن حاکم شرعی، یعنی در این عدم توقف مناقشه شود، بگیم کی گفته متوقف نیست؟ متوقف هست، البته معد تمکن. چجور مناقشه شود؟ بناهن به این که اخباری که ظهور میکرد ظاهر بود در کفایت اذن جائر، این منصرف است به غالب من عدم تیسر استیزان الامام او نائبه، این منصرف است به جایی که من دسترسی به امام نداشته باشم. مگه همه شیعه دسترسی به امام صادق یا مثلا نائب حضرت داشتن؟ این همه در سر تا سر عالم اسلام در سال به سال حضرت زیارت هم نمیگه سوال شریعتش بپرسه، او خود الله تک تک موارد اذن بگیره، که چون معمولا اذن ممکن نبود ائمه گفتن برید معامله کنید، این منافاتی نداره که یکی میتونه باید بیاد اجازه بگیره. پس مناقشه جا داره، یعنی امکان چنین مناقشه هست به خاطر این انصراف. امکن ذلک، اگر کسی مناقشه کنه مناقشش امکان پذیره، یعنی مطلقا رد نیست، لکن حقی نستش که لان المناقشه فی غیر محله ها، اما مناقشه درستی نیست، لان المستفاد من الاخبار الاذن العام و من الائمه، چون بالاخره ما متابع ظاهریم، شاید بشه احتمال داد که این روایات مختص به فرد عدم امکان است، ولی نه ظاهرش اینه که ائمه دارن اذن عام صادر میکنه. یعنی حتی شماهایی که در محضر من امام صادق هستید میتونید از من اجازه بگیرید، با این حال اشکالی نداره، برید معامله کنید، اذنم نمیخواد. یعنی اذن عام داره حضرت میده دیگه، دوباره تک تک بیان بپرسیم که چی بشه، خدا حضرت داره اجازه میده دیگه. از روایات اینجور فهمیده میشه مستفاد از اخبار اذن عام از ائمه است، به حیث لا یحتاج بعد از ذلک الی اذن خاص. حالا تک تک موارد، آقا اون فلان زمینه چیکار کنم، اون فلان باغو چیکار کنم، دیگه لازم نیست. فی المواد خاصه منهم دیگه چه رسد به نبوی، یعنی از خود ائمه هم دیگه لازم نیست اجازه بگیره حضور امام معصوم، چون اینا معامله میکنه از امام هم اجازه نمیگیره. حالا بعد ما ائمه رفتن شد نائبانشون، دیگه بالاتر از خودشونی که اذن عام صادر شده دیگه، کلام نبوه نه از خودشون نه نبوهشون اجازه لازم نیست. نتیجه جنبندی کلام شیخ اینه، شیخ میگه من تصرفات حاکم جور را برای حلیتش برای شما کافی میدونم، اما منحصر نمیدانم. هم حاکم جور چنین ولایتی داره، هم فقها چنین ولایتی داره. یا در زمان خود امام معصوم، کما این که حاکم جور اگر زکاتی رو گرفت به شما داد حق مصرف کنی، حالا اگه خود امام صادق زکاتی رو جمع آوری کرد به شما داد باز حق مصرف کنی، منحصره در حاکم جور نیست. هر دو گروه در کنار هم ولایت دارن، هر دو مرز هم نمیشه، به خاطر اینکه اولا که هر جمعه وقتی که صد تا حاکم، دو تا حاکم اشکالی نداره که اونو یک حاکم ما یک حاکم، بسته به زورمونه، هر جا اون زورش رسید که خب اون زورش رسیده، هر جا نه ما تونستیم مخفیانه به اون صادق بدیم، این دیگه بسته به وصیت. در زمان فقها هم اتفاق می افتاده دیگه، هر فقیه مینه در یک محدوده امکاناتی در اختیار داشته، در همه اندازه اعمال ولایت میکرده، سلطان هم سر جای خودش بوده و اونم در مجموعه دیگری که زورش میرسیده اعمال ولایت.
تو فتوایی که صفحه 215 داد که گفت که یوم قربان لا یجوز و تمکن، اینجا هست یعنی
اینکه نه این مال تصرفات بعدیه، از که مسائل با هم تفکیک نشه، وقتی که میخوان از شما بگیرن تا میتونی باید ندید، ولی به هر حال اونا به زور سرنوشتشون یه سری جمع‌آوری میکنن، بعد از اینکه در اختیارشون قرار گرفت به شما میدن حق مصرف کردن دارن.
ولی اینجا این قضیه
نداره دیگه، نه این مال تصرفات بعدیه دیگه، محل بحث ما در حلش هست بعد از اینکه جائر به من داده. حالا اونی که به جائر داد اگه میتونست باید نمیداد، میآورد میداد به امام صادق، اما خب خیلی وقتا نمیشه، مجبورم بدن. بعد از اینکه حکومت اینا جمع‌آوری کرد، حالا اگر به شیعه داد اشکالی نداره، خب شیعه مصرف میکنه. بله خب شرایط خاص، شرایط خاص این حرف قبول داره، من میخوام ببینم چه نتیجه بخوای بگیم.
اگه مثلا
شرایط
نبودش که مثلا
شیعه
مثلا مثلا تو جامعه مثلا یعنی جامعه بودش که میتونه سوی فرد یعنی خیلی
مستقلن بره از حاکم اجازه بگیر، حاکم نه تغییر
بره
حکومت جور وجود داره یا نداره،
حالا
صحبتش انقدر یک ثمره پیدا میشه مثل حکومت اسلامی ما. حالا اگر ما حاکم جور رو ساقط کردیم و فقیه رو نشاندیم، آیا همچنان اذن امام هست؟ اونجا سوال. و الا شرایط همینه که خود امام وقتی هست حاکم جوری زورش میرسه، امام میگه مصرف کن، حالا امام نبود نائبش هست، بالاخره یه حاکم جوری وجود داره و با همون اذن عام هست دیگه، شرایط همون شرایطه، چه فرقی میکنه؟
مثلا حاکم نمیتونه بره مثلا اذن بگیره،
خب میشه عدم تمکن اذن دیگه، گفتیم در فرض عدم تمکن اذن خوب کفایت میکنه.
نه حاکم نمیتونه بگیره، مثلا فقیه هست
حاکم نمیشه، حاکم نمیشه، یعنی سلطان دیگه بگیره، یه سلطان داره میگه فقیه، یه جور بگیر اشتباه نشه. خب
حاکم فقیه نمیگه سلطان، این حاکمی که منظوره مثلا بلدیت نداره، نمیشه از دور شبه نمیرسه، بگیم تو اینجور مواقع باید بره بگیرن از سلطان.
بلحظ یکیشون باید منحصره، گفتیم قبلا هر دو مرز که نمیشه، یا باید از حاکم جور گرفته باشه یا باید اذن فقیه داشته باشه. اگر هر دو
قبل نام قبل تسلیم درسته؟
نه
نمیتونه زورش نمیرسه بگیرم، یکی سلطان نمیتونه بگیرده، یعنی قبل تسلیم
نه ایشون داره فرق میکنه، یه جایی که اصلا سلطان سایه حکومتش به اینجا نرسیده،
خب پس قبل تسلیم
اینجا چی باید بکنیم؟
پس قبل تسلیم دیگه
لذا
معتمد خواستم
که
سلطان میره کنار دیگه، سلطان
یکی
بیشه
ها میتونه بگیره
سه یا نمیتونه بگیره، جمعه نکردن
زکاتشون مونده. خب حالا
چیکار باید بکنیم؟ نه اینکه الان سلطان از اگه میگیره من میخوام برم با سلطان برم معامله کنم، اینجا اذن فقیه لازم یا نه؟ نه اطلاق روایت شغلش میشه دیگه،
گفتیم
هر دو کفایت میکنه، همه اجازه داره، گفتیم اگه فرد بگیریم این زمان امام صادق هم همین جور بوده دیگه، فرد عوض نشده دیگه، همیشه همینه،
حاکم به همه
میرسه
زورش، یعنی
کجا همیشه وقت حاکم یه جای زورش نمیرسه، کدوم حاکمه که زورش به همه جا میرسیده؟ بابا امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه و علی اولاده، حضرت حاکم بود زورش به وضع نمیرسید، بالاتر از امیرالمومنین کیه؟
مورد
جو هم داری بگی که چی؟
نه
هیچ کدومشون نجوری یه جاهایی تمرد میکردن. در دولت بنی امیه هم همینجور بوده، یه امینه مختاری بلند میشه، اون که ابن زبیری بلند میشه، همیشه از حکومت ها هیچ وقت نه روایت ها نه بر کلام شیخ یه سوال دیگری داره. میگه میتونیم بگیم روایت ها رو حمل کنیم به جایی که یک حاکم مطلق وجود داره، اما اگر حکومت ها دسته دسته شدن، من میتونم یه جایی اساسا حکومتی نیست، میتونم برم از فقیه بگیرم و اینا، در اینجا هم آیا جایزه برم از یه جایی که تحت تصرف حاکمه با اون معامله کنم یا نه؟
نمیشه دیگه. با بیان شیخ
چرا نمیشه؟
به خاطر اینکه هنوز نداده، بقیه هنوز
نه، در اون جاهایی که دادن و گرفتن میشه دیگه. اطلاق روایت قاضا کلهم از تیلا الجائر علا تلک الارض و تمکن من استیزانه، همه اینا که گفتیم مال جایی است که عرضم بخیر جائر مستولیه به مکان باشه و من بتونم تمکن مثلا از استیزان حاکم داشته باشه. اما مع عدم استیلائی علا عرضن خراجی هست، یه جایی دست حاکم نرسیده بخاطر اینکه مردمش مثلا طغیان کردن، شورش کردن، نمیدن دیگه، آقا از این به بعد ما خراج نمیدیم، ما شدیم یک گروه نوظهور، نه مسلمانیم نه هیچی، به هیچ کم خراج نمیدیم. حالا فرد لقصور یدهی انها، چرا که اون سلطان جائر یدش از این منطقه قاصره. حالا چرا یدش دستش کوتاهه؟ لعدم انقیاد اهل حاله ابتداعا، یا از همون ابتدا اینا زیر بار نرفتن، اصلا نیامدن، یعنی مثلا به تمام منطقه پذیرفتن حاکمیت او رو، یک گروه نپذیرفتن. این میدونید که در دوره های مختلف اسلامی نوع سیطره اون خلافت عباسیان هی کم زیاد میشد، یه جایی رو یه گروهی داره خوندید مخصوصا بخش ایران، چون این طرف تا اون قسمت آسیا مرکزی همه جز امپراتوری اسلامی بود دیگه، بعد در گروه های دارم مثلا افغان ها اومدن، ایرانی ها، گروه های مختلف بود، ما خلافت قبول ندیم، زیر بار نمیدیم، تمرد میکنن. حالا یا از ابتدا اساسا زور خلافت بهش نرسید، یا نه از ابتدا نبوده، یا اول در اختیار خلافت بوده بعد طغیان کردن، او طغیان هم علیه بعد از سلطنت علیه، یا از ابتدا اصلا خلافت نتونست اونجا رو دست بندازه، یا نه در اختیارش بود و به مرور زمان به خاطر ضعف حکومت مرکزی اینا طغیان کردن و اعلام استقلال کردن، کردستان عراق شد مثلا. فالعقوا در چنین جایی، به هر حال مهم اینه که الان ید حاکمیت اینجا نیست، حاکم اینجا وجود نداره، چه باید بکنیم؟ فالعقوا خصوصا ما عدم الاستیلاء ابتداعا، مخصوصا که اونجایی که از اولم استیلاء نداشت، عدم و جواز استیزانهی و عدم و مضی اذنهی فیها، برم از اون حاکمی که در اینجا بصیرت نداره در جای دیگر بصیرت داره اجازه بگیرم برای تصرف در خراج و زکات این منطقه که بصیرت نداره، نه اذنهو هیچ ارزشی نداره، نه تنها شرط نیست که کافی هم نیست. فرض کنید الان خلیفه در منطقه عراق در بصیرت داره، یه کسی در افغانستان میخواد در عرضه خراجیه تصرف کنه، میگه خب من که عرضه خراجیه که نمیشه تصرف کنم، برم از سلطان اجازه بگم فایده نداره. یعنی روایات سلطانی رو میگه که داره بسته یده در منطقه که بسته ید داره، جایی که در اختیار او نیست رفتی به سلطان نداره، که ما که او رو ولی که نمیدونیم، ما به خاطر ناچاری گفتیم حالا بسته ید داره از اجازه بگیر، درش این کافی نیست. و عدم مضی اذنهی فیها، در اون منطقه که سلطنت داره بله اذنش کافیه، اما در سایر جهان نه. کما سر رهبهی بعض الاساتین، یعنی کاشف القطاع، حیث قال بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام علیه السلام مراجعته او مراجعت الجائر مع تمکن، بعد فرموده و اما مع فقد سلطان الجور او ضعفهی عن التسلط او عدم تمکن من مراجعتهی فالواجب الرجوع الى الحاکم الشرعی. ببینید سه تا صورت رو گفته، یه وقت سلطان جوری نیست، یه وقت هست و ضعیفه یعنی به این منطقه تسلط نداره، یه وقت شما امکان اجازه نداری، در هر سه صورت گفته از فقیه. اون صورت دومش که ضعفهی عن التسلط باشد علم و نحنفیه، و وقتی سلطه نداره اذن رو به درد نمیخوره، باید از فقیه اجازه بگیری. نه یه وقت هست سلطنت هم داره، من نمیتونم برسه اجازه بگم دسترسی ندارم بهش، در سلطان عادل هم ما مطرح میکنیم، وقتی من دسترسی به فقیه ندارم ولی چه باید بکنم؟ چون همیشه اینجوری نیست که سلطانی که مسلطه من امکان استیزان داشته باشم، دسترسی ندارم، شرایطی که نمیتونم برم پیششون. فالواجب بر رجوع الی الحاکم الشرعی، مراجعته یعنی مراجعه به سلطان جور، نمیتونم برم پیشش، دسترسی به سلطان ندارم. از ولایت الجائر انما ثبتت علی من دخل فی قسم رعیته حتی یکون فی سلطانه. نکتهش اینه ولایت جائر بر فرض که بگیم در خراج اینا حق این رو در محدوده سلطنتش، نه در تمام عالم امکان، و یکون مشمولا لحفظه من الاعدا و حمایته. این نکته جالبیه، باید فلسفه یه داستانه بگه چرا ائمه این ولایت رو به سلطان جور دادن؟ اینا که جائرن، میگه درسته جائرن، ولی بالاخره وقتی حاکمن موظفن که امنیت جامعه رو حفظ کنن، با دشمنا بجنگن، درسته اسمش عمره، اما بالاخره اگه امپراتور روم به اسلام حمله کنه مجبور دفاع کنه دیگه، هزینه میخواد. یعنی میخوام بگم یه سری منافع عمومی جامعه، خب او در اون جایی که بهش مسلطه خودشو متعهد از حمایت شهروند و حفظ حقوق شهروندی میبینه، اون جایی که سلطنت نیست چه تعهدی داره حاکم جور؟ هیچ تعهدی دیگه، نسبت به مجموعه تحت اختیار خودش این کار رو انجام میده. و یکون مشمولا لحفظ الجائر من الاعدا و حمایته، حمایت جائر، فمن بعد عن سلطانهم، اون کسی که از سلطان اونا دوره از مقر سلطنت، به گونه ای که سلطان خودش متعهد به حفظ حقوق شهروندی اینا نمیبینه، نه قرار جمع میکنه نه خدماتی میده، دو طرفه سلطان نداره. او کان علی الحد فی ما بینهم، یعنی چی؟ مثلا دو تا حاکم جور هم دعوا دارن، بله پدر سوخته ابن مادر سوخته، این وقت پدر سوخته ابن نمیم چیجی سوخته، این وسط این حده. مثلا بس کنید اینجا بنی زبیرن، اونجا بنی امیان، این وسط هیچ که نیست، مثلا میترسن وارد نمیشن. ما این که وسط هیچ کار باید بکنیم الان؟ هیچی، این نه از اونها اجازه میگیریم نه از اینها به هیچ کدوم. او تقوا علیهم، یا جا جاییست که چیز شده، آره زورشون چربیده و طغیان کرده، همون بحث طغیانه، فخرجن مأموریتهم، اصلا از تحت امر اونها خارج شده. در اینجا چی داره که عبارت شما فلا یجری علیه حکمهم، جاری نمیشود در چنین شرایطی حکمشون، یعنی حکم این تباغیت مثلا. آره علیهم برای چنین افرادی، هی باشه یعنی به چنین موردی، اقتصارا علی المقطوع به من الاخبار، چون قدر مسلم اخبار میگه سلطان باش معامله کن، یعنی سلطان در محدوده ای که او سلطنت دارد، نه در جای دیگر عالم اسلام. حالا یه جای حاکمی، مخصوصا الان که جغرافیا یه مقدار سیاسی چیز شده که خیلی روشن‌تره، حالا قدیم خیلی اینجور مرزبندی نبود، بعد حالا در یه جایی یه حاکم جوری هست، مثلا کشور دیگر بریم از یک سلطان کشور دیگر اجازه بگیریم که چه اتفاق میخواد بیفته، نه این کافی نیست و باید از فقیه اجازه بگیریم. چرا اقتصار میکنیم بر مقتوع به، یعنی اونی که قدر متیقن از اخباره، و کلام و مهم اخبار هم کلام اصحاب، فی قطع الحکم بالاصول والقواعد، قطع یعنی خروج، یعنی ما چون خلاف قاعده است، یادتون باشه اینا که یادمون نرفته، ما بر خلاف قاعده به خاطر تعبد به خاطر نصوص داریم فتوا میدیم، و مجبور به قدر متیقن اخذ بکنیم، و در سایر موارد که شک داریم میگیم بر اساس قاعده ممنوعه، تصرف اونها نافذ نیست، و تخصیص ما دل علی المنن رکن لهم و الانقیاد لهم، این از اون قطع فی قطع الحکم و فی تخصیص ما دل علی المنن من رکن لهم و الانقیاد لهم، اون ادله که میگه منقاد اینها نباشید، به اینها اعتماد نکنید، باشید مراوده نداشته باشید، در اندازه ای تخصیص میزنیم که مسلمه، این همون محدوده سلطنتشون در گرفتن خراج، در بیش از این دلیل نداریم به عمومات ادله حرمت رکن و انقیاد. آقا شما اینجا که او تسلط داده چرا رفته اجازه گرفتیم مستاق انقیاد لظالمه فلیتبد و مقدمه من النار. این حاضا تمام الکلام در بحث تنبیه ثالث، وارد تنبیه ثالث شد ان ظاهر الامر، مقدمش رو بخونیم تا بحثشون این چیه. ان ظاهر الاخبار، بقیش شما بخونید. ابلاغ الاصحاب حل الخراج والمقاسمه المأخوذين من الاراض التي يعتقد الجائر كونها خراجيه وان كانت عندنا من الانفال وهو الذي يقتضيه نفي الحج. مساله اینه، خب بلازم مصداقی گوی اختلاف نظره. حاکم جور معتقده که این منطقه شمال مفتوح حنبس باید خراج بدن، شما معتقدید نه بابا چیشی مفتوح حنبس کجا بوده، اینا مصداق انفال اونایش که خودشون مسلمون شدن که ملک شخصیشون ما بقیه اراضی ملک امام از باب انفال، مفتوح حنبس کجاست؟ اینا معتقدن که اراضی خراجی است، خراج میگیرن. ولی در چنین مواردی که اشتباه مصداقی هست بازم میتونید از این خراج تصرف کنیم یا نه؟ خب یه جایی که شما میدونید این ارز خراجی باید خراج بگیرن، اون هم میگه باید خراج بگیریم، پس اصل خراج گرفتن از این زمین رو حلال میدونی، فقط اونا حالا این کار رو انجام میدن، اینجا که مسلم بود جایز. اما حتی اراضی دارن خراج میگن که شما معتقدین ارزی اصلا ارزی خراجیه نیست، البته خود اون معتقدین ارزی خراجیه هست، نمیگیدن پول زور میگیرن، میگه اینا نه ارزی خراجیه است باید خراج بدید. این چه اشتباه مصداقی، آیا عموم روایت شاملش میشه یا نمیشه؟ شما بگید فقهای کلاس از این روایت چی میفهمید؟ خراج یعنی چیزی که من معتقد باشم باید خراج بگه، یا اون که خودش خراج میدونه؟ اطلاقش اینه که اونو که خودش خراج میدونه، چون تفصیل نداده. اونا خراج که میگن نمیان از من استفتا کنن، که هر کجا فکر میکنن خراج میگیرن، و روایت اطلاق داره میگه هر چیه دست اوناست. کجا روایت تفصیل داده به شرطی که بدانی یا احتمال بدهی که اون خراج از چه زمینی شده؟ نه بابا
روایت گفته خراج
اطلاق داره.
خراج اون چی معنا میکنه روایت؟
چی معنا میکنه؟ شما همین میگه معنا کنید دیگه، اطلاقش یعنی خراجی که دست حاکمه و حاکم اونو جمع آوری کرده.
آه به شرط خراج بده،
شاید که او بدون خراج ظاهر روایت اینه. از گفتیم نه، ظاهرش اینه که آنچه که خراج است به واقع در اختیار سلطان اگه این گفتید نه دیگه به درد نمیخوره. پس سوال اینه و استدلال. بعد مرحوم شیخ میفهمون تازه حرج هم هست اگر من بخوام اجتناب کنم از جاهایی، مگر که بدونم اون زمین از زمینی خراج گرفتن که واقعا باید خراج بگیرم، من چه میدونم و همه اجتناب که حرج دیگه. خب ظاهر اخبار و اطلاق اصحاب، اطلاق اصحاب هم میگه همینه که خراج و مقاسمه ای که از اراضی میگن، خود حاکم جائر معتقد خراجی است، شما معتقد این خراجیه نیست. ظاهر اخبار و اطلاق اصحاب اینه که جایزه، میتونی اینا رو اخذ بکنی، هیچ اشکالی نداره. و هو الذی یقتضی نفی الحرج، با نفی حرج هم سازگاره، چون میخواید ممنوعیت ایجاد بکنید گرفتاری به وجود میاد. حالا این اصل بحث بود. تو
امتناع اطفال یعنی چی؟
اندنا یعنی بساس فقه شیعه، یعنی در تفکر ما اینا مثلا اراضی مفتوع انبه نیست، اراضی خراجیه نیست، ولی اونها اینا اراضی خراجیه میدونن و خراج هم میگیرن دیگه. ما که نمیتونیم فقه خودمون رو به اونها زور کنیم که